بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سخن در مقدماتی بود که عرض شد لازم قبل از ورود به مباحث اصالت احتیاط مطرح بکنیم که منقح بشه هم مجرای این اصل و هم حدود و ثغور مباحث آقایون روشن‌تر بشه. از جمله مقدمات که جلسه قبل ورود شد این بود که ما نیاز داریم که ماهیت علم اجمالی رو تحلیل بکنیم. علم اجمالی چیه؟ اگر علم است، علم یعنی انکشاف، اجمال چطوری میتونه با علم جمع بشه؟ عرض شد اجمالاً سه مبنا آقایان اصولیین مطرح کردن در خصوص ماهیت علم اجمالی. مبنای اول، نظریه اول، رأی مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود که علم اجمالی علم بالفرد المردده، که این نیاز به بحث مفصلی داره و ما انشالله ورود میکنیم، در مقابل علم تفصیلی که علم بالفرد المعین هست. هذا الانا خمرون، این علم تفصیلیه. اما در علم اجمالی شما میگید الفرد المردد خمرون، ما مرددیم. این الفرد المردد توضیح باید داده بشه، یعنی چه الفرد المردد؟ مرحوم آقای کمپانی اشکالشون اینه که فرد با تردد ناسازگاره. الفرد المردد یعنی چی؟ لذا ایشون یه نظریه دومی رو میده، میگه علم اجمالی علم به جامع و شک در افراده. جامع رو ما علم داریم که یه الزامی در ظهر جمعه به ما تعلق گرفته، اما این به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه نسبت به افراد شک داریم. عرض کردم این رو عنایت کنید، ما علل مبانی باید بتونیم جریان و اصول رو، اصول ترخیصی رو بتونیم توضیح بدیم. و نظریه سوم هم علم اجمالی رو تار بودن خود ماهیت علم بدونیم که نظریه جناب آقای آغازیا بود. خب این بحثا گذشت. امروز بحثی رو که خدمت شما داریم و عرض کردیم همین شوب الجهل که در ماهیت علم اجمالی مطرح میشه جریان و اصول رو موجه میکنه. توجیه جریان و اصول به همین شوب الجهله. یعنی شما وقتی میاد سراغ این انا میگید که هازا مما لا یعلم حرمته، مما لا یعلم خمریته، همین کفایت میکنه که بگیم اصل جریان پیدا میکنه. پس چرا اصول مرخصه اطراف علم اجمالی میتونه جریان پیدا بکنه ولی در علم تفصیلی نمیتونن اصول جریان پیدا بکنن؟ وجهش اینه که در اصول عملیه موضوع عدم العلم است. اگر علم بود اصول بلا موضوع میشن. من علم دارم که این خمره، چطوری میخوام یه اصلی رو جاری کنم؟ ولی اگر عدم العلم آمد، موضوع اصول عملیه ثبوتن و اثباتن، دقت میکنی، عدم العلم است. فرقش با اماره هم همینه که در اماره ثبوتن عدم العلمه ولی اثباتن عدم العلم اخذ نشده. فرق اماره و اصل همینه. خب وقتی عدم العلم بود ما میگیم هازام ملا یعلم، این هازام ملا یعلم کفایت میکند که اصل ترخیصی بتونه جریان پیدا بکنه. پس با این ماهیت ما توضیح دادیم. این بحث رو ما تحلیل از ناحیه علم رو خدمت آقایان مطرح کردیم. امروز وارد میشیم یک بحثی رو که ببینیم چه مقدار میتونیم جلو ببریم. این بحث، عرض کردم، این بحثا دوستان بحث مبنایی مهمی است و باید بتونیم به جنبندی برسونیم. یه بحث رو هم ما در تکلیف خدمت شما مطرح بکنیم. در تکلیف ما دو مرحله رو میتونیم از هم تفکیک بکنیم، یک مرحله اشتغال، دو مرتبه و مرحله امتثال رو. در اشتغال این بحثا مطرح بود که چه میزان این علم میتواند برای شما اشتغال ایجاد بکند. اگر خاطرتون باشه گفتیم اون الزامه، اون جامعه، آیا میتواند برای شما اشتغال درست بکند؟ که اختلاف بود، گفتیم اگر شما علم به جامعه الزام پیدا کردید، لقائل ان یقول، مثل مرحوم شیخ، اینجا مجرای براءت است، یعنی نمیتونه اون جامعه برای شما اشتغال درست بکنه. یا بگیم نه، جامعه به میزان همون قدر جامعه اش که الزام است میتواند اشتغال درست بکنه. پس مرحله اول و مرتبه اول مرتبه اشتغاله، حدود و ثغور اشتغال درست کردن این علم اجمالی آیا در جمیع الاطراف برای شما اشتغال درست میکنه یا در بعض الاطراف اشتغال درست میکنه. این که بود بحث موافقت قطعیه میخواد یا موافقت احتمالیه کفایت میکنه. موافقت قطعیه یعنی هم ظهر رو بخون هم جمعه رو، آیا به این میزان اشتغال درست میکنه یا نه همین که ظهر رو خوندی کفایت میکنه، جمعه رو خوندی کفایت میکنی، میزان مرتبه اشتغالشه. مرتبه امتثال چیه؟ من یه وقت نگاه کردم مرحوم صاحب العروه ظاهرن بیش از 100 و خورده‌ای، حالا اون دیگه بعد 100ش رو باید به دقت بگیم، بیش از 100 و خورده‌ای فرع در عروه آورده تحت عنوان فروع علم اجمالی. خیلیه، ما 110-120 فرع داشته باشیم جزء فروع علم اجمالی. این در مرحله عرض کردم امتثال هم بحث علم اجمالی مباحث بسیار مهمی داره. مثلا یکی از فروع اینه، شما علم دارید، ظهر رو خوندید، عصر رو هم خوندید، یعنی اون علمی که برای شما اشتغال درست کرد که ظهرم واجبه عصرم واجبه انجام دادید، بعد علم پیدا کردید به وجود الخلل فی احدهما، چه باید بکنید؟ این از فروع علم اجمالیه. آیا مفصل ما یه بحثی رو هم شروع کردیم برای بعضی از دوستان تحت همین عنوان فروع علم اجمالی. اینا بحث بسیار مهمی تو فروع علم اجمالی هست. شما علم پیدا کردید که احدهما یه اشکالی باش مواجه شده، شما اینجا چه باید بکنید؟ پس اینجا می شود بحث اثر علم اجمالی عرض بکنم در مرتبه امتثال. خب این هم نسبت به تکلیف. آیا آخوند در کفایه عبارتی داره؟ دیروز وعده کردیم این عبارت تو امروز بتونیم توضیح بدیم. ایشون میگه علم علم است، علم اجمالی علمه، مثل علم تفصیلی فرق نمی کنه. پس چرا، خوب عنایت کنید، چرا آقای آخوند ما در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی میتونیم اصول ترخیصیه رو جلب کنیم اما در اطراف، یعنی در متعلق علم تفصیلی جای جریان اصل نیست؟ شما اگر میگید علم علمه، آثار ماهیت مشترک هم باید آثارش هم مشترک باشه. اختلاف الاثر تدل بر اختلاف مؤثر، پس معلوم میشه علم اجمالی ویژگی داره. آقای آخوند شما الان میگید در اطراف علم اجمالی، شما میگید یعنی همه آقایون پذیرفتن ما در اطراف علم اجمالی بتونیم اصول مرخصه رو، حالا با اختلافی که هست، اصول مرخصه رو عرض بکنم جلب بکنیم، ولی در متعلق علم تفصیلی نمیتونیم اصول مرخصه رو بیاریم. خب چرا، فرقش رو چیه؟ میگه خب خوب عنایت کنید، میگه گیر و اشکال در علم نیست که بگید علم اجمالی، ما دیروز اینطوری صحبت میکردیم، علم اجمالی یه شعب جهلی دارد و اون شعب جهل مسیر رو و منفذ رو باز میکنه، یه نافذه درست میکنه برای اینکه شما اصول عملی رو جاری بکنید. از یه جای دیگه ما باید این جریان و عدم جریان و اصول مؤمنه رو تحلیلش بکنیم. اون جای دیگه کجاست؟ ایشون میگه که عبارت عنایت کنید، لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما ما احد الانائین خمر است. اینجا حرمت رو، نوع تکلیف رو میدونیم، نوع تکلیف رو میدونیم حرمته، اما احد الانائین مردده. یا وجوب رو میدونیم، واجب رو نمیدونیم جمعه هست یا ظهره، نوع تکلیف رو میدونیم. تا اینجا شیخ و آخوند همراهن که ما علم به نوع تکلیف داریم. مسلم اگر علم به نوع تکلیف داشتید اینجا جای احتیاطه و ممکن الاحتیاط بود، مسلم، یعنی کسی شک نداره. آقا ظهر جمعه مجرای احتیاطه، نمیشه آدم بخوابه بگه من هم نسبت به جمعه براعت جاری میکنم هم نسبت به ظهر براعت جاری میکنم، بخوابم مثلا هیچ فعلی نداشته باشم. بعد بگیم چرا؟ بگه آقا یه شعب جهلی که آمد، این شعب جهل برای ما اصول مرخصه رو عرض بکنم پاشو باز بکنه. ما اینجا میگیم آقا جان اگر نوع و تکلیف که وجوب باشد یا حرمت باشد روشن شد، این امتثال میخواهد، این احتیاط میخواهد. آخوند یه ولوی داره، تمام حرف سر میایم ولوه، ولو کانا فعل امرن و ترک آخر، اگرچه که علم به جنس باشد. عرض کردیم این محل اختلافه، من میدونم الزام رو میدونم، اما الزام نمیدونم به سلات خورده که وجوبی باشد یا به توتون خورده که تحریمی باشد. این جنس الالزام رو هم آخوند اینجا وارد بحث میکنه، این که عرض کردم دو بحث داره، باید ببینیم دو تا یا دو تا نی. ولو کانا فعل امرن و ترک آخر، این اگر این باشه حتی این میزان علم اجمالی هم برای شما تنجیز درست میکنه. عجب، تنجیزشو چجوری توجیه میکنید؟ میگه مال علم نیست، این که شما میبینید تفاوت تو علم نیست. ولو عبارت اینه، التکلیف المعلوم دو مدل داریم، نه علم به تکلیف دو جور باشه که شما بخواید دو تا تحلیل بکنید که در جلسه قبل کردیم. متعلق علم را، التکلیف المعلوم رو خوب عنایت کنید، ما دو جور داریم. یک، تکلیفی که انکان فعلیا من جمیع الجهات. یعنی چه من جمیع الجهات؟ ایشون میگه ما دو جور تکلیف داریم، یه تکلیفی داریم که فعلی من جمیع الجهات است، فعلیت تامه مطلقه دارد. اگر متعلق علم چنین تکلیفی باشد، فرق نمیکنه شما بهش علم تفصیلی داشته باشید یا علم اجمالی داشته باشید، اگر متعلق تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، کما این که در علم تفصیلیش نمیتونید اصول مرخصه بیارید، در علم اجمالیش هم نمیتونید اصول مرخصه بیارید. پس تفاوتی تو علم اجمالی و علم تفصیلی نبود، تو تکلیفه. من مثال بزنم براتون، مثلا میدونیم، حالا این سوال احتمال داره شما بپرسید، ما از آخوند این سوال رو داریم، اینم سوال مهمیه، اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد، اون وقت بین این دوتا فرق میکنه. اگر علم تفصیلی پیدا کردید به تکلیفی که فعلی من جمیع الجهات نیست، خب این علم تفصیلی رو نمیتونیم ترخیص بدیم للمناقضه. اما اگر علم اجمالی خورد به تکلیفی که فعلی من جمیع الجهات نیست، اینجا میتونیم ترخیص بدیم، نه از ناحیه علم گیری بوده، از ناحیه تکلیف یه گیری داره، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست. من دو مثال مناقشه نکنید، مثال بزنم. مثلا یه جا تکلیف در دماغه، دم و ارز، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شارع فوق العاده بهش اهتمام داره، فوق العاده، لذا احتیاط در دماء، احتیاط در اعراض. این تکلیف ویژگیش اینه، فعلا من سربسته میگم، ویژگیش اینه فعلیت من جمیع الجهات دارد. حالا اگه شما علم اجمالی هم پیدا کردید در مسئله تکلیف دم، اینجا نمیتونیم اصل مرخصه بذاریم. شبهه‌ای که در حدود مطرح میکنن شبهه میشود دارعه، حق نداری چون بگید آقا جان من اگر علم داشتم که این آقا مهدور و دم است، میتونستم اعدامش بکنم، علم داشتم که محدود دمه. حالا بگیم حالا علم اجمالی که هم هست هم خب بگیم همین کارو بکنیم، میگیم نه، اونجا علم داشتیم محقون الدم است، باید حفظش میکردید، اعدامش نکنید. اینجا میگیم علم ما اجمالی شد، شوب الجهلی آمد، حالا اعدامش هم کردیم کردیم، میگیم نه. چرا نه؟ چون متعلق و تکلیف به تعبیر آخوند فعلیاً من جمیع الجهاته، که عرض کردم کمپانین رو توضیح داده یعنی چی فعلیه من جمیع الجهات. اما اگه طهارت و نجاست بود، طهارت و نجاست فعلیه من جمیع الجهات نیست. اگر الان تفتون داشته باشید، من دارم یه وجه فعلیت من جمیع الجهات رو میگم. اگر طهارت و نجاست بود، آقا طهارت نجاست فعلیت من جمیع الجهات پیدا نمی کنه. علم تفسیری داشتید این قبا نجسه؟ خب بله، تکلیف رو در عاتق شما میگذاره. اما اجمالی شد دیگه، این علم اجمالی این تکلیف رو در عاتق شما نمیگذاره، تحریک ایجاد نمی کنه، تنجیزی ندارد. چرا؟ اشکال تو علمه، میگیم نه، تو تکلیفه. تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست. وقتی که فعلی من جمیع الجهات نبود، می توانیم، خوب عنایت کنید، می توانیم، شارع می تواند اصول مرخصه را اینجا جلب کنه و بگه کل شیء لک طاهر، من اینجا جعل می کنم کل شیء لک طاهر. تا علم تفصیلی پیدا بکنید، تا علم تفصیلی پیدا نکردید اصالت و طهاره رو من جعل کنم. اگه علم تفصیلی پیدا کردید، خب اون میشه مناقصه. نگید آقا حتی تعلم اطلاق دارد، علم اجمالی رو هم میگیره، علم تفصیلی رو هم میگیره. چطوری از این اطلاق ما رهایی پیدا کنیم؟ این سوال من از شماست. حالا فرض کنید اون به عینه نباشد. ببینید مستشکل اینطوری میگه، میگه آقا شما میگید کل شیئن، میخوایم طاهرش بکنیم، کل شیئن همه چیز را میگیرد، حتی اطراف علم اجمالی رو، شبهه بدوی رو، همه رو میگیرد. حتی تعلمه، تعلمه اطلاق دارد، حتی تعلمه به علم تفصیلی و حتی تعلمه به علم اجمالی. چطور دست از این اطلاق ور میدارید؟ این نکته فنیه داره. نکته فنیش این است که صدر قرینه برای تقیید زید میشود ولا عکسه. صدر قرینه ذیل می شود. صدر میگه کل شیئن، کل عموم دارد، کل شیء چند فرد داره؟ یک، کل شیئن به شبهه بدوی، من ابتداعا شک می کنم این عبا طاهر است یا طاهر نیست، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه نجس. کل شیء به عمومش شامل اطراف علم اجمالی هم میشه. من نمیدونم عبا، این عبا نجس شد یا این قبا، سراغ عبا میرم میگم کل شیء لک طاهر، کل اطلاق داره نسبت به اطراف شبهه، اطراف علم اجمالی هم شمول دارد. این کل چون دلالتش بالوضعه، خوب عنایت کنید، مانع می شود از انعقاد اطلاق در علم. حتی تعلمه نگو اطلاق دارد به علم اجمالی و علم تفصیلی شامل می شود. نه، شما با اطلاق، حتی تعلمه اطلاق داره، عموم که نداره. حتی تعلمه اطلاقش علم اجمالی رو هم می گیره، قبول داریم. اما اطلاق بخواد شک بگیره، ما یصلح للقرینیه نباید باشه. وقتی کل دلالتش بر عموم بالوضع بود، مانع اطلاق ذیل می شود، حتی تعلمه دیگه اطلاق نخواهد داشت. ولذا نمیتونید شما اطلاق ذیل رو بگیرید. این یک کلام هم هست، کلام واحد هم هست، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، حتی تعلمه.
این آیه علی المبنا میشه بیاد اطلاق بعضی قوی‌تر از وضعی میدونه، میگن به دلالت عقلیه.
اون خیلی دیگه، حالا ما فعلا با مبلان شیخ آخوند میریم جلو که این دوتا رو میخوایم مقارنه کنیم. هر دو بزرگوار میگن اگر ما یسلا آخوند که خیلی فنی تر رفته، مقدمات حکمت رو که توسعه رم داده، شیخ هم قبول کرده. ما فعلا منازعه آقایان رو داریم بحث میکنیم. خب پس ما میگیم کل شیئن به عموم دلالت میکند بر اطراف علم اجمالی و حتی تعلم به اطلاق میخواد دلالت بکنه. جل لول الکل، آقایان مشهور پذیرفتن اطلاق برای انعقادش نیاز به مقدماتی داره. وقتی یکی از اون مقدمات مانع و قرینه نباید باشد. خب این قرینه هست و مانعیت داره، حد اقلش اینه که بگید یصلح للقرینیه هست و شکل نمیگیره. خب آقای آخوند چی میخوای بگی؟ پس الان آخوند فرمود ما مدعا رو اول توضیح بدیم. آخوند فرمود این که میبینید ما در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصیه رو جعل میکنیم ولی در طرف علم تفصیلی نمیتونیم، تحلیل رو ماهیت علم نبرید. این تفاوت انکان فعلیاً من جمیع الجهات، تکلیف اگر فعلی من جمیع الجهات باشد، حتی در علم اجمالی هم شما نمیتونید اصول ترخیصیه بدید که در دما مثال زدید. اگه فعلی من جمیع الجهات نباشد شما میتونید ترخیص بدید. حالا نمیخوام الان بگیم، یعنی حتی یه جاهایی خیلی خیلی بعضی از آقایون هی مطرح میکنن در جاهایی که تدریج هست یا در شبهه غیر محصوره، حالا اینو میرسیم ببینیم غیر محصور بودن موضوعیت داره یا نه. ای بسا بگیم در همه اطراف جعل ترخیص بکنید. پس ما روی التکلیف الفعلی من جمیع الجهات باید مانور بدیم. خب یعنی چی التکلیف فعلی و من جمیع الجهات؟ این یعنی چی؟ اولا بفهمیم یعنی چی، ثانیاً ببینیم مائز بین این دو تکلیف چیه. من الان تو کلماتم دو تا مثال به کار بردم که ناظر به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، رحمت الله علیهم، این بزرگوارانی که ما ذکر خیرشون و ذکر نامشون میشه، بگیم تکلیف تابع غرض است، اغراض معین می کنند که تکلیفی فعلی من جمیع الجهات باشد یا تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد. تکلیف اصلش غرضشه، روحش غرضشه. طهارت و نجاست و دم رو شما مقایسه بکنید می فهمید اینجا اهتمام به گونه ایست که دم فعلی من جمیع الجهات می شود، غرض به گونه ایست که دم فعلی من جمیع الجهات می شود. و از اون طرف طهارت و نجاست خیلی مهم نی. این دقت های وسواس های ما میکنیم. یه روایتی حالا الان تشکیک نکنید، اینو تو آیان تو بحث غسل مطرحش کردن که بعضی چیزها مثلا فرض کنید که حالا نیازم نی به تذکر. گفت حضرت آمد بیرون، ظاهرن این کسی هم همراهش بود، حالا به قرینه فهم کرده بود که حضرت غسلم کرده، حالا فرض بفرمایید صبح جمعه بوده، بعد گفته پا تن مبارکتون بدن مبارکتون فرض کنید یه مقدار آب نگرفت و اینا، حضرت فرمود خب چرا میگی؟ یعنی این غرض به گونه اینی که حالا شما فکر کنید عرض مؤمنه، طرف حواسش هم نیست، آقا مواظب باش عرض مؤمنه، دم مؤمنه، دقت میکنی حواست باشه. الان پس ما یه ضابطه دادیم، فعلیت من جمیع الجهات و عدم فعلیت من جمیع الجهات رو اینطوری بگیم، بگیم روح تکلیف اغراضند و اگر اغراض مهم بود ما فعلیت و عدم فعلیت را تابع غرض تحلیل کنیم. این یه اشکال فنی داره آقای کمپانی مطرح کرده، ما هم یه پاسخی براش داریم. مسئله دومی رو که اینجا میتونیم مطرح بکنیم یعنی تفسیر دوم. آقای آخوند دوستان، من وقت گذشت ظاهرن، من طرح مسئله کنم که بتونید روش تأمل کنید تا جلسه بعد. در چند جای کفایه از جمله همین جا ایشون برای حکم خوب عنایت کنید مراتب اربعه قائله، مراتب اربعه یعنی چه؟ یکی از بحث‌های مهمی که در اصول دوستان باید مجزا روش بحث بشه بحث حکم. برخی از اصولیان معاصر، برخی از آیان مراجع معاصر سلمهم الله، اصلا بحثشون اینه که اصول رو ما بر مدار حکم باید تبویب کنیم و تنظیم کنیم. به حرف مهمیه، ساختار اصول رو میخوایم طراحی کنیم بر اساس حکم، اصلا اون نخ تسبیح و محور حکمه. حرف مهمیه، عرض کردم حرف مهم مقابل توجهیه. حکم اصلا چیه؟ مراتب حکم چیه؟ خیلی جاها به درد میخوره. من این چهار مرحله رو نام میبرم اما بعید میبینم الان بتونیم توضیح بدیم. آخوند میفهمه چهار مرتبه دارد حکم. ببینید، یک مرتبت الاقتضاء. مرتبت الاقتضاء یعنی مرتبه مصلحتو عرض بکنم مفسده. شما حالا از خدا و شارع عرض کنم اقدس خارج بشید، مجلس رو بگید که میخواد تقنین کنه، این مراحل رو ما تصور کنیم، میخواد جعل حکم کنه، تقنین کنه، اول فکر میکنه مصلحت و مفسده رو، ببینه این مفسده دارد که ما ممنوعش کنیم، مصلحت دارد که لازمش بکنیم یا نه. این میشود مرتبت الاقتضاء. دو، مرتبت الانشاء. مرتبه انشاء یعنی مرتبه و مرحله ضرب القانون، جعل. مرتبه سوم مرتبه فعلیت است. فعلیت یعنی چه؟ سه تفسیر برای فعلیت. آقایون، اشتراک لفظ دائم رهزن است. یه دفعه نگیدیم فعلیت. من اینا رو امروز آماده کرده بودم ولی خب چه بکنیم دیگه، فعلا عناوین رو بگیم. سه حداقل، ما حداقل شما میگردید بهتر و بیشترش هم پیدا میکنه. سه معنا برای فعلیت میشه معنا کرد. یک معنا آخوند گفته که فعلیت، پس منظور از انشاء رو گفتیم، یعنی جعل و تشریع مولا. اقتضا هم شد مصالح و مفاسد. فعلیت یعنی چه؟ آخوند گفته که اراده مولا به بعث و زجر عبد و انقضاح اراده در نفس نبوی و ولوی. بین بعث و فعلیت، بین جعل و انشاء و فعلیت یک فاصله هست، ما میتونیم بینشون تفکیک بکنیم. این قانون رو ما فعلا انشاء میکنیم اما تا فعلیت، تا انقضاح الاراده میتونیم بینشون تفکیک کنیم. مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صدر میگه آقا فعلیت، این که آقایان میگن فعلیت و حکم، فعلیت یعنی تحقق شروط عامه و خاصه، خاصه شروط عامه تکلیف و خاصه تکلیف در مکلف خارجی، اینو میگیم فعلیت. مولا جعل کرد یک قانونی رو، اقتضای مصلحت داشت، جعل کرد. اما فعلیت، این رو یادآوری کنید بهتون بگیم، این که در عبارت مرحوم آقای نائینی زیاد میگید وحدت جعل و تعدد مجعول، تفسیرش به همینه. جعل واحده، مجعول یعنی فعلیت به این معنا متعدد میشود. من اینجا جعل کردم لله علی الناس حج البیت، این رو جعل کردم. شما مستطیع میشی مجعول، فعلیت این جعل برای شما فعلیت پیدا میکند، پس تعدد مجعوله. سال بعد ایشون مستطیع میشود، برای ایشون فعلیت پیدا میکند، پس ما فعلیت. این وحدت جعل و تعدد مجعول یه توضیحش اینه، دقت کردید. مرحوم آقای حائری در درر و مرحوم امام رحمت الله علیهم اجمعین، این آقایون گفتن فعلیت به معنای ابلاغ حکمه. فعلیت یعنی چی؟ برای چی؟ شما میگید آقا جان ما چیکار داریم فعلیت رو به این دقت بفهمیم؟ برای اینکه آخوند توی چاله ای افتاده، یعنی اصولین افتاده بودن متوجه نبودن، آخوند متوجه شد که توی چاله افتادیم، گفت راه برون رفته یه فکری کنیم. و مرحله آخر رو بگم بعد این چاله رو بگم. مرحله آخر هم متوجه، مرحله تنجزه. امام در انوار الهدایه، مرحوم آقای داماد در محاضرات، حدسم این آقای داماد در المحاضرات مقدم باشه، من احتمال میدم مقدم باشه بر شهید صدر، حالا باید تقدم و تأخرشون رو پیدا کنیم. شهید صدر یه اشکال رو برجسته کرده، دوستان چون بحث شهید صدر هم میبینن، شهید صدر میگه ما یک مراحل ثبوتی داریم یه مراحل اثباتی، اقتضا جز مراتب حکم نیست. امام در انوار الهدایه جلد یک، اینو مراجعه کنه، صفحه 10، ان المرتبه الاولى والاخيره. مرتبه اولى یعنی مرتبه اقتضا، اخیره یعنی تنجز. آقای آخون لم تکونا من مراتب الحکم، این از مراتب حکم نیستن. چرا مرتبه حکم نیستن؟ دوستان مرتبه در وجود مشکک جریان داره، ماهیت شکل بگیره، میگیم آقا جان این وجود نور از اف است، از وجود این نور لامپ از اف است، از وجود عرض بکنم نور خورشید. حکم در وقتی که میگین در مرتبه یا مرحله اقتضائه، حکم شکل نگرفته، این از مبادی حکم است. چرا شما مبادی رو جزو مراتب ذکر میکنید؟ این عبارت امام، عرض کردم من حالا فرصت نکردم، آقایون اگر فرصت کردن نگاه کنن، حدس میزنم آقای داماد هم در محاضرات جلد 1 صفحه 30، ان مرتبه الاقتضاء ليس من مراتب الحكم ابدا. این همین بحثی که شهید صدر میگه، میگه آقا اینا مراتب، عبارت تا شهید صدر البته عبارت نوعی هست، ایشون میگه که اینا حکم در مرتبه ثبوت و در مرتبه اثبات، و کذالک امام میفرماید ولا در مرتبه تنجز هم نیست. چرا؟ لأن الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتبه، و تنجز من لوازم الحكم، تنجز هم از لوازم حکم، اگر حکم آمد ابلاغ شد تنجز دارد. تنجز و جز چرا جز مراحل حکم میگیرید؟ هر این بزرگواران درست میفرمایند، اشکال با خون وارده، دقت میکنید ما چهار مرحله رو، دو مرحله داشته باشه، مرحله جعل و مرحله فعلیت، تنجز رو خارج کنیم، اقتضا رو هم خارج کنیم. البته آخوند خواسته به قول امروزی ها فرایند تکون و حکم رو ثبوتن و اثباتن توضیح بده که کار مهم می کرده. من عویسه رو بگم، وقتم گذشت، امروز طول کشید. عویسه این بوده، عویسه این بوده، چرا آخوند فرموده فعلی من جمیع الجهات؟ اشکال این بوده که آقایون تو جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گیر کردن، گفتن اگر توتون حرام باشه حکم واقعیش، شما جعل اباحه ظاهری میکنید، مگر میشه توتون هم حرام باشد هم حلال باشد؟ گیر کرد آخوند در تعلیقش بر رسائل یه طرحی میده، میگه چه اشکالی داره بیایم بگیم حکم در حکم واقعی در مرتبه انشاء میماند، حکم ظاهری فعلی میشود، و اگر تو دو مرحله بود لا تزاد بین الاحکام فی المراتب المختلفه، تزاد اگه بخواهد ممنوع بشه در یه مرتبه باید مشخصش کنیم، بگه آقا در مرتبه انشاء نمیشود هم حرام رو جعل کنیم حرمت رو هم وجوب رو، مجلس فردا بگه آقا این کار هم ممنوع است هم مجاز است، و مردم میگن آقا این وکلای ما چرا این کار رو میکنن؟ نمیشه که همچی کاری کرد. شارع انشاء بکند هم حرمت را و هم حلیت را برای توتون، این تناقضه، دقت کردید؟ لذا حلش کرد آخوند، حلش کرد در اونجا، گو آقا بیایم بگیم یکیش یعنی حکم واقعی در مرتبه الانشاء میمونه، حکم ظاهری فعلی میشه، یعنی حکم ظاهری مانع فعلیت حکم واقعی میشود. خب اینو خیلی ها بهبه و چهچه کردید، این رو به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم پذیرفتید، اما مولانا این یه اشکال داره، اشکال فنی داره. اگر حکم به مرحله فعلیت نیاید که حکم نیست. آخوند گیر کرد، دید عجب اشکال مهمیه، گفت بیایم یه پیشنهاد دیگه میدیم، چون دقت میکنید حکم اگر از مرحله انشاء بماند به فعلیت، فعلیت هم یعنی انقضاء در نفس نبوی و ولوی، اگر انقضاء اراده در نفس نبی نشود که حکم نشده، شما دارید احکام رو دارید معانده و منافرشون رو تحلیل میکنید، گو ما یه کار دیگه میکنیم و میگیم حکم فعلی من جمیع الجهات باشد یا فعلی من جمیع الجهات نباشد، هر دو فعلیه، اما یکی رو بگیم من جمیع الجهات، یکی رو بگیم لا من جمیع الجهات. این عویسه ای که آخوند رو به اینجا رسونده اینه، چاله ای که اصول این توش افتاده بودن اینه. حالا راه برون رفت آخوند چیه؟ آیا این راه برون رفت درسته یا درست نیست، آیا حلال مشکل هست یا نیست، اینا دیگه میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.